خارج اصول، سه‌شنبه 31 فروردین 95.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب بحث ما در ارتباط با اشکال سومی بود که محقق خراسانی به مسئله استصحاب در حکم فقهی وارد کردن. اشکال سوم رو آخوند اینطوری بیان میکنن که ما اگر بخواهیم در وجوب مقدمه و عدم وجوب مقدمه اصل عدم جاری کنیم، مشکلی که به وجود میاد اینه که ملازمه باید دائرش معلوم بشه. اگر یک کسی ادعا کرد که آقا شما با فرض قول به ملازمه قطعا انفکاک لازم از ملزوم ندارید، خب با فرض احتمال ملازمه باز نمیتونید احتمال بدید انفکاک لازم از ملزوم را. این فضا چطور میخواید استصحاب بکنید عدم لازم را با فرض علم به وجود ملزوم؟ شما در واقع دارید تجویز میکنید احتمال انفکاک متلازمین را. خب این ممتنه. شما نمیتونید فتوای به جواز استصحاب بدید در جایی که قائل به ملازمه اید قطعا، و در جایی که شک در ملازمه دارید احتمالا. هر دوتاش محاله. هم اگر یک کسی خواست بگه متلازمین منفکن از هم قطعا، این حرف محالی زده، هم اگر کسی قائل شد به اینکه متلازمین احتمال داره از هم جدا بشن، معنا نداره متلازم باشن و جدا بشن. لذا شما نمیتونید در حکم فقهی و در حکم فرعی، یعنی در مسئله وجوب مقدمه، عدم جاری کنید. جریان اصل عدم در ناحیه حکم فرعی یعنی احتمال بدید انفکاک متلازمه رو، احتمال بدید انفکاک لازم از ملزوم رو. این امکان نداره. بعد خدای آخوند می فرماد خب این حرف در فضایی است که ملازمه مطلق باشه. اگر کسی قائل شد به این که ملازمه مطلقه، مطلقه یعنی چی؟ یعنی هم در بین دو حکم انشائی است و هم در، یعنی حکم واقعی را میگیره، حکم انشائی را میگیره، هم بین دو حکم ظاهری و فعلی است. بله همینطور میشه. اگه کسی قائل شد به این که این ملازمه اطلاق داره، هم این متلازمن واقعاً و هم متلازمن ظاهرن، هم در مرحله واقع و انشاء متلازمن، هم در مرحله ظاهر و فعلیت. اگه کسی این حرفو بزنه، آخوند میگه بله درست میگید. اون موقع حکم ظاهری ما عدم وجوب مقدمه است، حکم فعلی ما عدم وجوب مقدمه است، چون اون ظاهریه در حق ما فعلیت پیدا میکنه، در حالی که وجوب ذل مقدمه فعلیه. اگر کسی اطلاق ملازمه را فتوا بده، اون موقع نمیتونه اصل جاری کنه. اما اگر کسی گفت نه، من فقط ملازمه را در محدوده احکام واقعی قائلم، نه در محدوده احکام ظاهری و احکامی که در حق ما فعلیت پیدا میکنن، آخوند میگه دیگه مشکلی نداریم، چون من وقتی اصل جاری میکنم نمیخوام که بگم واقعا نیست، که احتمال انفکاک در متن واقع رو مطرح کنم، نه، دارم میگم واقعا هم باشه و ملازم هم باشن ظاهرا نیست. انفکاک در مرحله احکام ظاهریه و در مرحله فعلیت منافاتی نداره، به شرط آن که قائل به ملازمه دائره ملازمه را مطلق نبینه، توسعه نده. این پاسخ آخوند. لذا جناب آخوند در واقع سه اشکال موجود را تبیین کرده و جواب داده که دیگه تکرار نکنیم. بله؟ نه، توضیح دادم. نه خیر، شما با شک در اصل ملازمه احتمال انفکاک لازم از ملزوم رو میخوایی درست کنیم. خب عرض میکنم دیگه، اگر شما نه شک داری، قطعه که به عدم نداری که، میگه اگر، اگر یعنی احتمال، احتمال داره. ببین حزم میکنم، اگر دیگه احتمال دارد ملازمه باشد، احتمال دارد ملازمه نباشد، چون تو شکی با یقین به ملزوم داری لازم رو برمیداری، پس احتمال میدی انفکاک لازم از ملزوم رو. عرض میکنم دیگه، میگم احتمال داری میدی، احتمال میدی این چه که لازمه حکم وجوب مقدمه که شما میگی لازمه، احتمالا احتمال میدی انفکاک لازم از ملزوم رو، احتمالش محاله. هم قطع به انفکاک محال، هم احتمال محاله. آخوندم میگه این حرف درسته اگر ملازمه رو تو احکام ظاهری و فعلی قائل باشی، اما اگر یک کسی گفت ملازمه فقط در متن واقعه، دیگه چنین احتمال انفکاکی پیش نمیاد. احتمال انفکاک رو داریم عرض میکنیم. ببین ما نمیتونیم احتمال انفکاک متلازمه این رو بدیم، کما که نمیتونیم قطع به انفکاک داشته باشیم. احتمال انفکاک مثل احتمال اجتماع نقیضه. تو بحثای احکام جمع بین احکام داشتیم ما. ببین اگر بله، خب اگر سوال بده، اگر این اگر قطع به ملازمه انتفاع ملازمه داریم، بله میشه همون که میفرمایید.
یعنی ظاهری
معنی داره؟ جان حکم تو عزیزم دیروز بحث کردیم، اون حکم عقلی خود ملازمه بود. نه 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 نه، اجازه بده ببین بحث دیروز فراموشمون نشه. نه نه، حالا عجله کن یه لحظه برگردیم. ما گفتیم استصحاب یه بار تو ناحیه حکم اصولی جاری میشه، حکم اصولی عقلیه. اجازه بدید عرض میکنم ببین ما در حکم اصولیمون استصحاب نداریم، چون شک نداریم، ازلیه و ابدی. دیروز خوندیم دیگه، خود ملازمه یعنی حکم اصولی ما، حکم اصولی ما یعنی ملازمه عقلی بین وجوب نفسی و غیری. این اگه باشه ازلن هست، اگه نباشه هم ازلن نیست. لذا نمیشه اونجا فرض حالت سابقه و شک و این حرفا رو داشت، اون کاملا درست. لذا گفتیم اونجا آخوندم تصریح کرد، گفت اینجا ما اصل نداریم. خب تمام، این تو خود حکم اصولی ما یعنی اصل ملازمه چون عقلیه. اما الان بحث ما سر حکم فرعیه. با این توجیه، حکم فرعی اینه که من یه وجوب صلاتی دارم که حادثه، ملازمه ازلیه، بود و نبودش ازلیه، وجوب صلات حادثه. اگر وجوب صلات حادثه، وجوب مقدمه صلات یعنی وجوب طهارت، این الان مجرای اصله نه ملازمه. ملازمه بود، این وجوب در واقع طهارت هم حادث میشه. ملازمه نبود، این وجوب طهارت حادث نمیشه. شک در ملازمه سبب میشه من شک در حدوث لازم کنم، میشه حکم فقهی. حکم فرعی ما، حکم فقهی ما یعنی وجوب. اونجا که محمول وجوبه میگیم مقدمه واجبه. حکم بحث اصولی ما یعنی ملازمه. ملازمه بحث عقلی است و مسئله اصولی است. دیروز توضیح دادیم اونجا آخوندم تصریح کرد که اصل نداریم، اما حکم فقهی ما یعنی واجب بودن طهارت، طهارت مائیه واجب بودن مقدمه. درست میکنیم دیگه، اصل بله دیگه، نه به صرف باید اون سه تا اشکال از بین بره. حالت سابقه داشته باشیم یک، تو فرعی میشه درست کرد، تو ملازمه نمیشه درست کرد. یک، اون مسئله امرش به ید شارع باشه. دیروز توضیح دادیم آخوند گفت این مثل احکام وضعی است، بالعرض هم کافیه. توضیح دادیم ثمره عملی داشته باشه و الا تعبدش لغوه. آخوند توضیح داد با اون فل جمله آثاری که ولو ما تونستیم درست کنیم ثمره عملی درست میشه. اشکال سوم رو امروز بحث کردیم که آیا تعبد به عدم وجوب طهارت با فرض علم به وجوب صلات از توش احتمال انفکاک پیش نمیاد؟ ما قطع به انفکاک نداریم، احتمال انفکاک هم که پیش بیاد احتمال انفکاک متلازمه محاله. این سه تا فرمایش آخوند، حالا دیگه به احترام شما تکرارشون هم کردیم، می‌خواستیم تکرار نکنیم به بحثمون برسیم. برسیم بررسی کلام آخوند. محقق خوئی رضوان الله تعالی علیه در مورد مسئله اصولی فرمایش فرموده حرف آخوند متینه و جریان اصل در مسئله اصولی یعنی ملازمه منتفیه، چون به قول ایشون لها واقع اون موضوعی، یه واقعیتی داره ملازمه، حاکم به این ملازمه هم عقله، ملازمه هست و صدق ملازمه نیاز نداره به صدق اطرافش، وجوبی هم نباشه ملازمه هست. ملازمه یک واقعیت خارجی دارد ازلا و ابدا، چه وجودن چه عدما، لذا آی خویی هم فرموده حق با آخونده و ما مشکلی از این بابت نداریم، لذا تایید فرموده. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، بحثا رو جدا میکنم که برسیم تمومشون بکنیم، در مسئله اصولی میفرماد که اینو یکم باید بیشتر توضیح بدیم، اینکه آیه آخوند میفرماد در مسئله اصولی ما به اصطلاح اصل نداریم، یکم بیشتر توضیح لازم داره. چرا؟ چون اشکالاتی که در مسئله اصولی وجود داره یه بار همین مطلبی است که آخوند میگه که بله ملازمه ثبوتی دارد ازلی و ابدی و این ثبوت ازلی و ابدی سبب میشه که ما نتونیم اصل رو در ملازمه جاری کنیم. یه بار اینه، یه بار یه کسی ممکنه اینجا اشکالی به ما بکنه، بگه این فرمایش شما که حالت سابقه نداریم که دیروزم توضیح دادیم، امروزم مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه تأیید کردن، به شکل لیسه تامه درسته، یعنی ما یه حالتی نداریم که بگیم یقین داریم به انتفاع ملازمه، نه، بعد شک کنیم بعد استصحاب کنیم، نه، چون این حالتی وجود نداره، چون فرض بر این ازلی و ابدیست، هیچ زمانی نداریم بگیم یه چیزی هست و ملازمه نیست که یقین داشته باشیم، نه نه. این فرمایش آخوند در مرحله لیسه تامه تمامه. اما یه کسی ممکنه بخواد به ما بگه شما اینو لیسه ناقصش رو بحث کنید. لیسه ناقصش که قبلا هم خوندی ما، یعنی عدم نعتیش به اصطلاح، نه عدم محمولیش. اگه شما بخواید عدم محمولی ملازمه را بگید حالت سابقه نداره، چون ازلی، نمیتونید یه وقتی نشون به ما بدید که یقین کنیم به انتفاع ملازمه، نه، بعد بگیم شک کردیم، بگیم استصحاب میکنیم اون یقین سابق را. این درست،
اما اگر یک کسی بخواد بگه که من مسئلم رو نمیبرم سر عدم محمولی، سر عدم نعتی، با عدم نعتی کار کنم، اگه من با عدم نعتی ملازمه بخوام کار کنم چطوره؟ یعنی بخوام عدم ملازمه را وصف مثلا وجوب صلات قرار بدم، بگم وجوب صلاتی داشتم که ملازمه درش نبود، به شکل بفرمایید عدم نعتی، نه به شکل عدم سلب تحصیلی، اون عدم محمولی. عدم نعتی رو خوندیم تو منطقینی معدولش کنم یا در قوه معدوله، یعنی بیام یه واقعیتی داشته باشم بعد این عدم رو وصف او قرار بدم، سالبت المحمول یا معدولت المحمول به اصطلاح در منطق که قبلا گفتیم دیگه، خیلی معطلتون نکن. امام میگه لذا ببینید وقتی کسی میخواد مسئله انکار استصحاب رو در حکم اصولی بحث کنه، باید دوتا حالتش رو بحث کنه، هم حالت عدم محمولیش رو بحث کنه که سلب تحصیلیه و خیلی روشنه، به هم حالت عدم نعتیش رو بحث کنه. امام رضوان الله تعالی علیه می فرماد که ببینید عدم نعتی روشنتره که حالت سابقه نداره، چون وقتی شما اونجا فتوا دادید به این که سلب تحصیلی حالت سابقه نداره، اگر بخواید مفاد این سلب را وصف برای یه واقعیت وجودی قرار بدید که بشه عدم نعتی، اون روشن تره که حالت سابقه درش وجود نداره. حالا چرا امام این فرض رو مطرح میکنه؟ این فرض هم ریشه شو قبلا خوندیم، چون گاهی وقتا بعضی ها میان از استصحاب سلب تحصیلی عدم نعتی نتیجه میگیرن که میشه اصل مثبت. قبلا اینو خوندیم تو بحث قبلیمون، اینو داشتیم که شما عدم مرئه را، عدم مرئه قرشی را از باب سلب موضوع، از باب سلب تحصیلی درست کنید، بگید این مرئه نبود، قرشی هم نبود، خوندیم اونجا. بعد بگم حالا که موجود شده قرشی نیست، امام رضوان الله تعالی علیه میخواد بفرماد اینجا نه سلب تحصیلی حالت سابقه داره، نه عدم نعتی حالت سابقه داره، لذا دیگه اصلا نمیشه با این فرایند کار کرد و حتی وارد فضای مثبت شد. لذا در مسئله حکم اصولی فرمایش آخون درسته، اما نیاز به این تکمیل هم داره که اون شبهه دیگه پیش نیاد. این نکته هم خب نکته درست نیست، نکته هم فنی و عقلیست، آخوندم نگفته بیشتر به این دلیل که وقتی سلب تحصیلی حالت سابقه نداره، سلب تحصیلی رو محموله برای واقعیت وجودی کردن به طریق اولا حالت سابقه نداره اینجا. چون همین که من بگم ملازمه یک واقعیت ازلیه وجودن و عدمن، حالت سابقه برای عدمش ندارم که عدم متیقنی داشته باشم، با همون توضیح آخوند. این توضیح خوب امام تکمیل میکنه اون تیکه اول فرمایش آخوند رو. طرف چی؟ اصلا نه اینو نمیخوایم بگیم، عدم نگفتیم حالت سابقه داریم، گفتیم علتش ازلیته.
ازلیت و ابدیت ملازمه
به ذات
خودش.
خب پس وقتی ازلیت و ابدیت چه در ناحیه وجود چه در ناحیه عدم،
بله.
ها منظور اینه، لذا شما یقینه به عدم ندارید دیگه وقتی شاکید.
درست
تمام شد. عدم نعتی شما میخواید عدم ملازمه را ناعت واقعیت موجود قرار بدید، خب چنین عدم متیقنی ندارید که ناعت باشه. ببین نگاه کن این مطلب اینه، خلط بین سلب تحصیلی و ایجاب و عدولی در جایی است که سلب تحصیلی متیقن باشه خلاصش، وقتی سلب تحصیلی متیقنی چطور میخوای خلطش کنی؟ آه همین امام هم همین رو میگه، امام هم همین یه جمله رو میگه، میگه شما وقتی میتونید بین سلب تحصیلی و ایجاب و عدولی خلط کنید که برای سلب تحصیلی حالت سابقه داشته باشه، وقتی نداری تمام شد. این همین حرفش از امام بیشتر از این نیست. این نکته. بعد امام میفرماد این نکته میشه تکمیل نکته اول آخوند. یه کسی ممکنه یه اشکال دیگری به استصحاب در ناحیه حکم اصولی وارد کنه و اون اشکال اینه که تعبد استصحابی ملازمه را نمیگیره به خاطر اینکه اثر شرعی نداره. یعنی دو اشکال اینجا داریم. اشکال اولی بود که حالت سابقه نداره چون ازلی است، نه حالت سابقه سلب تحصیلی نه حالت سابقه به اصطلاح عدم نعتی، اون یک اشکال اول. اشکال دوم اینه که اگر فرض کنیم حالت سابقه هم میداش و من میخواستم تعبد کنم به بقاء ملازمه، خب تعبد به بقاء ملازمه باید اثر شرعی داشته باشه. چه کار کنم؟ میتونم تعبد کنم به بقاء ملازمه بدون اثر شرعی؟ میگه امکان نداره، چون تو تعبد استصحابی گفتیم که صدق استصحاب و صحت جریان استصحاب متوقف بر اثر شرعیه. خب لقائل ان یقول، امام میگه لقائل ان یقول به این که چرا ما اثر شرعی نداریم؟ ما اگر ملازمه رو درست کردیم وجوب وضو درست میشه، وجوب وضو اثر شرعیه. درسته وجوب وضو ثمره عملی نداره، اون اشکال سومه ها، اما اینقدر که وجوب وضو بر ملازمه که بار میشه. من اگر قائل شدم به درستی ملازمه فتوا میدم به اینکه وضو واجبه، فتوا میدم به اینکه قطع مسافت واجبه، فتوا میدم به اینکه نصب سلم واجبه، به وجوب شرعی. این تعبد به وجوب به آمد به بودن وجوب شرعی خودش اثر شرعیه دیگه. امام میخواد بفرماد اینم نمیشه. چرا؟ چون ترتب این اثر به حکم عقله. یعنی عقله که با فرض قبول ملازمه لازم رو مترتب میکنه. لذا خود ملازمه موضوع برای اثر شرعی نیست. بله میشه اثرش رو تو اصول هر جا گیر میکنیم با نظر درست کنیم، مثلا یک کسی بگه اگر ملازمه ای وجود داشته باشه من صدقه میدم، بله که این حالا ربطی به بحث ما نداره. میخوام تصور کنید دعوا سر چیه ها؟ دعوا سر اینه که خود ملازمه موضوع اثر باشه، اما ترتب لازم با قبول ملازمه به حکم عقله، لذا مثبته. لذا امام رضوان الله تعالی علیه در بخش اول فرمایش آخوند، در بخش اول فرمایش آخوند که بحث جریان اصل در مسئله اصولیه، یه تکمله برای بحث اول میارن، یه دلیل ثانی ارائه میکنن که حرفای خوبیست، فرمایش خوبیست. و یعنی شما تو مسئله اصولی دو تا اشکال دارید، نه یه اشکال، این تمام. اما در ارتباط با فرمایش بخش دوم آخوند، یعنی جریان اصل در مسئله فرعی ما، مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه و قبل از ایشون مرحوم آیت الله بروجردی رضوان الله تعالی علیه یه توضیح اضافه ای برای جریان اصل در ناحیه حکم فقهی دارن که توضیح خوبی است، اونم اشاره میکنیم. بعد شروع میکنن مرحوم های بروجردی و مرحوم های خویی و حضرت امام یه اشکالی به توضیحات آخوند میگیرن در بحث استصحاب در حکم فقهی. ببینید اون توضیحی که اول بار مرحوم آقای بروجردی اضافه کردن، بعدم
تو فرمایشات های خوبی هم اگر هست قبلش نگاه بکنید به نهایت الاصول اونجا هست.
اونا میخوان بگن این اصلی که ما تو ناحیه حکم فقهی میخوایم جاری کنیم، یعنی تو ناحیه وجوب مقدمه، آخوند بردتش استصحاب رو بحث کرده، ما اینجا میتونیم اصل براءت رو هم بحث کنیم، چون اصل که منحصر به استصحاب نیست. شما میخواید ببینید در ناحیه وجوب مقدمه اصل عملی دارید، خب بگید اول براءت. براءت در جای خودش گفته شده یا عقلی است یا شرعی. میخوام ببینیم براءت عقلی در ناحیه وجوب مقدمه به عنوان حکم فقهی جاری یا جاری نیست. من شک در وجوب مقدمه دارم، براءت عقلی جاری کنم از باب شک در ملازمه؟ جواب میدن، جواب خوبی داده مرحوم آقای بروجردی، مرحوم آقای خویی و بقیه، که آقا براءت عقلی برای دفع احتمال عقابه، مفاد قبح عقاب بلا بیانه، وجوب غیری عقاب درش منتفی قطعا، لذا نمیخوایم، اونا نیاز نداریم برای دفع عقاب در مخالفت وجوب غیری به اصل تمسک کنیم، اگر اصلا براءت عقلی بدانیم. یک. دو، خوب توجه کنید، ممکنه کسی بگه اصل براءت شرعیه، مفاد حدیث رفعه، چه اشکال داره من با براءت عقلی دفع عقاب میکردم، قبح عقاب بلا بیانه، اما در با براءت شرعی که نمیخوام دفع عقاب کنم، میخوام بردارم کلفت تکلیف را، میخوان بفرمان که اون موقع حدیث رفع اگر خواستید ازش استفاده کنید و از براءت شرعی استفاده کنید، باید براءت شرعی لسانش لسان امتنان و رفع کلفته، باید یه مشقتی وجود داشته باشه که شما این مشقت را با حدیث رفع بردارید. میخوان بفرمان ببینید این مشقت در وجوب مقدمه وجود نداره. چرا؟ چون شما با برداشتن وجوب شرعی در فضایی که الزام عقلی دارید کلفت سر جاشه، کلفت کلفت عملیه، شما در عمل باید انجامش بدید، وقتی در عمل باید انجام بدید و کلفت عملی وجود داره و مسلماً باید انجام بدید، دیگه معنا نداره حدیث رفع بیاد این کلفت، چه کدوم کلفت رو میخواد برداره؟ لذا به خوبی توضیح دادن که اینجا اگر کسی بخواد در ناحیه حکم فقهی و فرعی اصل جاری کنه و اصل را براءت عقلی یا براءت شرعی بدانه، این غلطه. اما اگر بخواد اصل را استصحاب بدانه، استصحاب فرمایش آخوند در ارتباط با اینکه به ید شارع باشه مستصحب درسته، اون اشکال جوابی که آخوند به این اشکال دادن کاملا درسته و حرفی نداریم، ولی جریان استصحاب متفرع بر ثمره عملیه، ثمره عملی که آخوند تحویل داد، استادمون هست آقای فاضل ازش دفاع کرد، میخوان بگن مخدوشه. چرا؟ ثمره عملی باید بر مستصحب بار بشه. شما ثمره عملی که بار کردی تو مسئله وفای به نظم مال مستصحب نبود، مستصحب شما این بود که یه وجوب شرعی دارید، اگه کبرای باب وجوب وفای به نظم نبود، این مستصحب چه کار میخواست برای شما بکنه؟ همطور که اونجا تو بحث ثمره مقدمه واجب بحث کردین، اونجا عرض کردم شما اونجا وساطتی دارید از باب دخالت یک کبرای دیگری، بعد وجوب شرعی که اینجا درست شد شد مصداق اون کبراه، میگن این چه ربطی داره به مستصحب؟ مستصحب این مال مستصحب نیست. لذا شما نمیتونید بیایید مستصحبتون رو بیارید بگید این وجوب شرعی رو دارم، نمیداشتم هم باید انجامش میدادم، حالا اتفاقا یه کبرایی سرکلش در یه جای دیگری پیدا شد که این وجوب شرعی شد به اصلاحش، این استصحاب درست نمیکنه. درستم میگن هم محقق خویی، هم حضرت امام، هم مرحوم آقای بروجردی، هم صاحب المحصول از تلامذه حضرت امام، خیلی ها. اون توضیحاتی که ما تو بحث ثمره دادیم بخاطر اینجا یکم معطلتون کردیم. بابا اونجا که میگن این اصل عملیه، خود مستصحب به ما این که مستصحبه باید اثر عملی داشته باشه، خود این جر استصحابی و تعبد استصحابی باید فائده عملی داشته باشه، نه اینکه این وجوب شرعی اینجا بمونه بعد یه کبرایی درست بشه به نام کبرای وجوب وفای به نذر، بعد عقلم بگه خب بسم الله اینم شد مصداقش، بعد بگم اگه این نبود این مصداق اون نمیشد، خب بشه یا نشه، این که چه ربطی داره به این جر استصحابی و تعبد استصحابی؟ لذا اشکال مهم استصحاب از نظر این آقایون که اشکال واردی هم هست به فرمایش آخوند اینه که ثمره عملی تو تعبد استصحابی وجود نداره. من اینو عمدن بعد از اون گفتم که این نکته رو ببینید، اگر این مطلب خوب مسلط بشین اون موقع در براءت شرعی اگر کسی دلیل براءت شرعی را حدیث رفع گرفت، حدیث رفع جاری نمیشه به خاطر اینکه کلفتی برداشته نشده، امتنانی توش نیست. اما اگر کسی دلیل براءت شرعی را حدیث رفع قرار نگیره نداد، سایر ادله را دلیل حدیث رفع قرار داد، اون موقع نمیتونه بگه حدیث براءت شرعی ندارم چون کلفت برداشته نشد، امتنان توش نیست. اما میتونه این اشکال استصحاب رو بگیره، بگه اینجا تعبد شرعی ندارم چون ثمره عملی ندارم. خوب توجه بکنید، انصافا این نکته بسیار خوب در فرمایشات صاحب المحصول هست، البته اولش هست دیگه، بقیهش رو نفرموده. در ذیل مسئله حدیث رفع و براءت شرعی ایشون این نکته را اضافه کرده، خیلی هم خوب اضافه کرده که آقا براءت شرعی جاری نیست چون جریان براءت شرعی محتاج امتنان و رفع کلفته اگر حدیث رفع دلیل ما باشه. استصحاب جاری نیست چون ثمره عملی نداریم. براءت شرعی با غیر حدیث رفع جاری نیست چون ثمره عملی نداره. لذا مشکل اصلی فرمایش محقق خراسانی اینه. اما حالا یه بحث علمی فنی داریم، اون لوی که اگر کسی این مشکل رو به استصحاب نگرفت، آیا اون بحث آخوند در باب انفکاک متلازمه قطعا یا احتمالا و او پاسخ آخوند درسته یا نه، اینو انشالله نگاهی بفرمایید به عبارات محقق بروجردی در نهایت الاصول. متاسفانه در فرمایشات استاد منصای فاضل یکم به هم خورده ترتیب بحث، اونجا آقای بروجردی اشکالی به آخوند داره، ایشون یه طوری بیان کرده آقای فاضل که نه امام اشکالی به آخوند گرفته، کلته گرفته، آقای بروجردی جوابی به اشکال امام داده، نه ترتیبش این نیست. اونجا همون حرف آخوندو که الان بحث کردیم، آقای بروجردی یه اشکال داره به ایشون، امام یه اشکال دیگه داره به فرمایش آخوند، این دوتا فرمایش رو نگاه بکنید. البته این بحث لویه، اگر اون اشکال عدم ثمره عملی ماسید که ما گفتیم درسته، آقای فاضل گفت درست نیست، خب استصحاب نیست اصلا. اما اگر فرض کردیم اون اشکال وارد نیست، ببینیم تو مسئله تو مسئله انفکاک متلازمه این که آخون اشکال کرد و جواب داد، بحث به کجا میرسه تا انشالله فردا. ولی دو تا عبارت رو حتما نگاه کنید، سه تا عبارت نهایت الاصول، امام به فرمایشات حضرت استاد مرحوم آقای فاضل رضوان الله تعالی علیه این ملاحظه بکنیم تا فردا هم ان شاء الله این بحث رو جمع کنیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
Thank you.